الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، عزیزانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنید و عزیزانی که در جلسه حضور دارید. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو. بحث ما حکمرانی در قرآن هست. رسیده بودیم بحث حکمرانی نبوی حضرت محمد خاتم النبیین صلی الله علیه و آله. در بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، بحث الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو دنبال می‌کردیم. برخی از سوره های قرآن در جلسات گذشته مطرح شد. امروز انشاءالله وارد مباحثی که در سوره مبارکه آل عمران آمده خواهیم شد. البته همه این سوره رو بنا نداریم که در این مرحله مورد بحث قرار بدیم و فقط بخشی از آیات این سوره مبارکه که به مباحث امنیت، البته انواع امنیت مربوط میشه، خواهیم پرداخت. هرچند که در این مباحث امنیت نظامی برجسته تر هست و سعی ما اینه که حتما مباحث مربوط به امنیت نظامی پوشش داده بشه. در سوره مبارک آل عمران مباحث مهمی مطرح خواهد شد انشاءالله، از جمله تأکیدی که در این سوره شده بر اینکه ما قرآن کریم رو لازم هست که به مثابه یک کل که امروز بهش میگیم سیستم باید در نظر بگیریم و آیات رو باید به کمک هم بفهمیم و مخصوصا آیات متشابه رو باید ارجاع بدیم به آیات محکم. علاوه بر این که وضعیت خود کسی که قرآن رو تلاوت میکنه و قرآن رو فهم میکنه هم مهم هست که زمینه‌های لازم برای درک و فهم تعالیم قرآن رو فرد از پیش در خودش آماده کرده یا خیر. در سوره های گذشته که مورد بحث قرار دادیم در عرصه امنیت، چند تا نکته خیلی برجسته بود. یکی بحث صف و تشکیلات که این رو در سوره صف در جلسه گذشته به بحث گذاشتیم که مسلمون ها لازم هست که متشکل باشن، تشکیلات داشته باشن. نکته دوم بحث ولایت که شؤون مختلفی داشت، از جمله بحث اطاعت از رهبری، اطاعت از خدای متعال و همینطور پیوند مسلمون ها در درون با یکدیگر و نیز بحث دشمن شناسی و اینکه از دشمن باید فاصله گرفت و هیچ نوع پیوندی با دشمن نباید برقرار کرد. در کنار اینها بحث ایمان بود و علاوه بر اینها بحث آسیب شناسی هم خیلی پررنگ بود، هم در سوره مبارکه صف، هم در سوره مبارکه محمد و هم در سوره مبارکه انفال. شاید تعبیری که در سوره مبارکه صف آمده بود از همه گزنده تر بود که فرمود لما تقولون ما لا تفعلون. یک برایندی و یک خروجی میتونیم بگیریم از مباحثی که تا الان مطرح شد و اون این که شفافیت قانون و اجرای قانون و نظم در عرصه امنیت سازی و جامعه سازی در این سوره هایی که تا حالا خوندیم خیلی برجسته بود. همین مسئله در سوره مبارک آل عمران هم مطرحه، چنان که حالا انشاءالله برخی از آیاتش رو خواهیم خوند. ما بخشی از آیات این سوره رو به شکل مختصر عبور میکنیم و در حد یادآوری بهشون میپردازیم، اما بخشی از آیات رو هم انشاءالله به تفصیل خواهیم خوند. اون قسمتی که به تفصیل میخونیم یک قسمت یه بر چند تا آیه از اول سوره هست که اشاره‌ای داره به جنگ بدر که پیش از این در سوره مبارکه انفال به تفصیل البته بحث جنگ بدر مطالعه شد. اینجا هم یه حالت جمع‌بندی شاید بگیم داره که در آغاز سوره آمده، اینها رو مد نظر خواهیم قرار خواهیم داد انشاءالله. در ادامه به بحث تقیه که در این سوره آمده و امنیت تقیه‌ای اشاره مختصری خواهد شد. همینطور در این عرصه به بحث امنیت بین الملل و جهانی و امنیت انسانی هم توجه شده که اون رو هم من آیش رو خدمتون خواهیم گفت. بعد از یکی دو بحث دیگه میرسیم به قسمت مربوط به جنگ احد که در بخش پایانی این سوره هست و انشالله آیات مربوط به جنگ احد رو که به طور مشخص آیات 121 تا 129، بعد یه فاصله میشه آیات مربوط به ربا، بعد آیات 139 تا 175، اینها به طور مستقیم مربوط به جنگ احد هست بنا به نظر البته اکثر قرآن پژوهان و مفسران. برخی احتمالات دیگری هم دادن که خب اونها مورد توجه ما نخواهد بود. یک تفاوتی البته وجود داره بین جنگ احد و غزوه بدر، که غزوه بدر از نظر قرآن پژوهان و کسانی که توی این بحث امنیت و دفاع آیات قرآن کریم رو مورد دقت و تأمل قرار دادن، اومشه از نوع جنگ های مبتنی بر مقابله به مثل، در حالی که جنگ احد که انشالله در جلسات آینده در این سوره مبارکه مورد تأمل قرار میدیم از قبیل جنگ های دفاعی هست. چرا جنگ احد از قبیل مقابله به مثل هست، یا حتی بعضی ها تعبیر کردن که از نوع تقاص و قصاص هست؟ دلیلش اینه که اونجا بحث مقابله به مثل بود با مشرکان از نظر اقتصادی، یعنی چون مشرکان در مکه اموال مسلمان ها رو تصرف کرده بودن، مصادره کرده بودن و در اختیار گرفته بودن، مسلمان ها میخواستن که متقابلن با حمله به کاروان تجاری قریش اون خسارتی رو که اونها زده بودن و اون غصب اموالی که در مکه صورت گرفته بود رو جبران بکنن. اما البته این اتفاق نیفتاد و وقتی که مسلمان ها رفتند به منطقه بدر، کاروان تجاری دور شده بود از اونها، اما با یه کاروان نظامی و یه لشکر نظامی اونجا مواجه شدن و نهایتا اون درگیری صورت گرفت و البته به پیروزی مسلمان ها هم ختم شد. اما در ماجرای جنگ احد، حمله مشرکان مکه به مدینه رو داریم که به تقاص کشته های خودشون در جنگ بدر آمده بودن که به مدینه حمله بکنن و بساط اسلام رو جمع کنن، که خب اینجا طبیعتاً اقدامی که مسلمان ها باید انجام میدادن و انجام دادن یک اقدام دفاعی بود، دفع تجاوز بود. لذا این دوتا غزوه و دوتا برخورد نظامی از این جهت متفاوت هست، هر کدوم یک نوع از جنگ رو به نمایش میگذاره که بعد حتما در تحلیل ما از این دو جنگ مورد توجه قرار بگیره. حالا با این مقدمه که عرض شد وارد سوره مبارکه آل عمران میشیم. منظور از این عمران، عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیها هست و نه عمران پدر حضرت موسی سلام الله علیه، چون موسی رو هم میگیم موسی ابن عمران، اما در این سوره منظور از این عمران، عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیه و آل عمران که میگه، منظور حضرت مریم و حضرت عیسی و حضرت زکریا و حضرت یحیی، اینها رو همه رو شامل میشه. خب یک مطلبی هم در تفسیر مبارکه المیزان آمده که حدود 80 آیه از این سوره آل عمران زمانی نازل شد که یک هیئتی از مسیحیان نجران به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه رسیده بودند، و لذا اون بخشی از آیاتی که مربوط به آل عمران هست، شأن نزولش این قصه هست که در این سوره به تفصیل در واقع سخن گفته شده. اما محورهای این سوره در حوزه مباحث امنیت، یه محوری که خیلی برجسته است بحث دشمن شناسیه. در این سوره سعی شده وضعیت مسلمان‌ها نسبت به آسیب‌هایی که در داخل و درون جامعه اسلامی وجود داره و همینطور تهدیدات بیرونی مورد کندوکاو قرار بگیره، به بحث اهل کتاب و مخصوصا یهودیان پرداخته میشه و اینکه یهودیان دو گونه هستند، برخی امانت دارند، امین هستند، اما برخی هم اهل خیانت هستند، یعنی این انصاف در دشمن شناسی هم رعایت شده. همینطور به مشرکان پرداخته شده، یا به تعبیری که در این سوره مبارکه آمده به امیین، یعنی اهالی مکه، مشرکان مکه پرداخته شده، و نیز به منافقین هم پرداخته شده در بخش پایانی این سوره. در آغاز سوره هم بحث جریان شناسی رو ما داریم و مخصوصا بحث آسیب‌های داخلی خیلی پررنگه، بعد بحث اهل کتاب مطرح میشه، اما در پایان سوره علاوه بر اینها بحث منافقان هم مطرح میشه. خب من از اول این سوره مبارکه شروع میکنم، چند تا آیه رو امروز میخونیم چون یه نکات مربوط به حوزه حکمرانی سیاسی و همینطور بحث فهم شناسی در واقع قرآن و روش فهم قرآن رو هم میخوام اینجا یه اشارهی بکنم که برای بحث های ما مهم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. خب پیام توحید هست و اینکه خداوند حی است و قیوم است. و از این حیث نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و انزل التوراة والانجيل. دو تا بخش اینجا مطرح میشه به عنوان تجلی قیوم بودن خدای متعال. یکی مربوط میشه به عالم تشریع، یکی هم مربوط میشه به عالم تکوین. در واقع در این آیات پیش رو تا پایان آیه 5 و تا پایان آیه 5 بحثی که آمده این هست که خدای متعال هم در حوزه تشریع شما رو مدیریت میکنه و براتون قانون میفرسته و هم در حوزه تکوین. چنان که در حوزه تکوین شما رو آفریده، در حوزه تشریع هم برای شما قوانین رو فرستاده که قرآن کریم هست، فرقان هست و همینطور کتابهای پیشین رو هم مورد تایید قرار میده، یعنی بحث تورات و انجیل رو هم مورد تصدیق قرار میده که اونها رو هم ما فرستاده بودیم. مستحضر باشید که خود تورات به معنای قانون هست، به معنای شریعت هست، انجیل هم که البته به معنای بشارت هست. نزل علیک الکتاب، فرو فرستاده است بر تو، به باب تفعیل که میره تدریج رو میرسونه، یعنی نزول تدریجی. نزل علیک الکتاب، علیک میتونست بگه نزل الکتاب علیک، ولی علیک رو مقدم کرده بر کتاب تا توجه بده به خود شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و اینکه حضرت رسول خودش موضوعیت داره توی این بحث. نزل علیک الکتاب بالحق، این قرآن رو، این با علامده دیگه، منظور کتاب روشن و معهود هست، این قرآن رو بر اساس حق فرستاده. پس این قرآن میشه قانون و مبنای عمل ما مسلمان ها در هر عرصه ای، از جمله عرصه امنیت سازی و جامعه پردازی. ما باید یاد بگیریم که بر اساس قرآن کریم عمل بکنیم. مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل من قبل هدل للناس، خدای متعال تورات و انجیل رو هم پیش از این برای هدایت مردم فرستاده بود. بحث ناس مطرحه، نه بحث یک قبیله و نژاد خاص. و انزل الفرقان، خدا فرقان رو فرستاده که باز مقصود از فرقان هم قرآن هست، چون بین حق و باطل رو جدا میکنیم ما به کمک قرآن، و قرآن ملاک تمیز حق از باطل هست، که حق میشه مبنای امنیت سازی، باطل میشه مبنای تهدید و ناامنی. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، اونایی که حقایق رو نمیبینند و کفر میورزند به آیات الهی، برای اینها عذاب شدید هست. یعنی کفر با امنیت جمع نمیشه، کفر عذاب رو به دنبال داره، هم در دنیا هم در آخرت، و این یعنی ناامنی. والله عزیز ذو انتقام، با این کتاب هایی که ما فرستادیم اگر کسی حق رو نبینه و باز هم لجاجت به خرج بده، باید بدونه که خدا هم عزیزه، یعنی خیلی قدرتمنده، ابرقدرته، و هم میتونه مجازات بکنه افراد رو. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، همه چیز بر خدا آشکار هست، هیچ چیزی نمیتونه از خدا مخفی بمونه. تا اینجا بحث عالم تشریع بود و بحث قانونگذاری بود برای اینکه انسان‌ها از عذاب نجات پیدا کنند، به امنیت برسند، حق رو از باطل بتونن جدا کنن، هدایت بشن. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدای متعال به لحاظ عالم تکوین هم شما رو آنگونه که میخواد صورت میدهد. لا اله الا هو العزیز الحکیم، باز بحث توحیده و اینکه خدا عزیزه، قدرتمنده، ابرقدرته و البته حکیمه. یکی ابرقدرتیه که قدرتش رو حکیمانه به کار میگیره، چون گفتش که کیف یشا، خدا هر جور بخواد به شما صورت میدهد. انسان رو وقتی میآفرینه در رحم بهش صورت میده، صورتی پس از صورتی تا زمانی که متولد میشه. گفت این رو کیف یشا، جوری که میخواد صورت بندی میکنه. بعد میفرمه در واقع این قدرتی رو که داره حکیمانه ازش خدای متعال استفاده میکنه و حکیمانه این قدرت رو به کار میگیره. این خواست خدا، مشیت خدا حکیمانه هست. پس یه عالم تکوین داریم، این عالم تکوین دست خداست. یه عالم تشریع داریم، عالم تشریع رو هم خدای متعال میگه که من براتون کتاب میفرستم، قرآن رو فرستادم، فرقان رو فرستادم، تورات انجیل رو فرستادم. این قابل توجه کسانی که در واقع میخوان فضای تشریع رو و عالم تشریع رو از زیر پرچم دین در واقع خارج بکنن. این آغازین آیات آغازین سوره مبارکه آل عمران چون این چیزی رو نفی میکنه. بعد در آیه بعدی به ما توجه و تذکر میده که البته همین آیات الهی، همین کتابهای الهی هم توسط انسانها میتونه بد فهمیده بشه و نادرست تفسیر بشه. خیلی آیه مهمیه. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب کتاب رو و قرآن رو خدای متعال بر تو نازل کرده، بخشی از این آیات آیات محکم هست و اینها ام الکتاب هست، اون آیات اصلی اساسی و بنیادی اینها هست که باید مد نظر قرار بگیره و اخر متشابهات. بخش دیگری از آیات، آیات متشابهه که برای فهم اونها ما باید به این آیات محکمات اونها رو عرضه بکنیم. اما انسان ها در فهم اینها دو دسته میشن، این مهمه. فاما الذین فی قلوبهم زیغون، اونهایی که در قلبهاشون زیغ هست، یک کجی هست، به خاطر اینکه باطل در درون وجود اونها نفوذ کرده، فیتبعون ما تشابه منه، اینها میرن سراغ آیات متشابه و از اون آیات متشابه تبعیت میکنن. وقتی بهشون میگید که این عمل شما مبناش چیه، یه آیه متشابه رو برای شما میخونن، بعد اونجوری که دوست دارن معنا میکنن و میگن عمل ما طبق این آیه هست. چرا این کار رو میکنن؟ ابتغاء الفتنه، چون اینها دنبال فتنه هستن. این فتنه هم شامل فتنه های فرهنگی و اجتماعی میشه و هم فراتر از اینها انواع اقسام هرج و مرج ها رو شامل میشه. و ابتغاء تعویله، اینها میخوان که به قول خودشون اون اسرار موجود در کتاب رو هویدا بکنن. وقتی شما میگید که این مطلب از این آیه فهمیده نمیشه، به شما میگن تعویل این آیه اینه. ما اهل فهم اسرار هستیم، چون تعویل یعنی این که شما بتونید این بحث رو ببرید و باطنش رو بر ما روشن بکنی، اون اسرار پشت پرده و مگو رو بتونید برملا کنید. در حالی که و ما یعلم و تعویله و الا الله، تعویل این کتاب رو کسی جز خدای متعال نمی داند. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، کسانی که راسخ در علم هستند و به واقع دانشمند حقیقی هستند، اونها در مواجهه با قرآن میگن آمنا به، ما ایمان آوردیم به قرآن. کل من عند ربنا، همه این قرآن از جانب خدای متعال هست. و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد این راسخونه در علم یک دعایی دارن، دعاهایی دارن. البته در این سوره مناجات های مختلفی آمده، هم اینجا هم در وسط سوره هم در پایان سوره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگار ما قلوب ما رو متمایل به باطل نکن، به سمت باطل کج مکن قلوب ما را، بعد از هدیتنا، بعد از اون که ما رو هدایت کردی. و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، از دیگر مناجات های راسخونه در علم اینه که پروردگارا تو در اون روزی که شکی درش نیست همه مردم رو جمع میکنی، یعنی روز قیامت. ان الله لا يخلف الميعاد. خب ما از این آیه شریفه 7 که بحث محکم و متشابه مطرح میشه به این نکته متفتن میشیم که قرآن کریم یک کل هست، یک سیستم هست، اجزایی داره. ما اگر بخواهیم نظر قرآن کریم رو در هر بحثی استخراج بکنیم، باید به این کل توجه داشته باشیم، باید به همه آیات قرآن کریم توجه داشته باشیم. نمیشه که به یک آیه یا آیاتی که متشابه هستن توجه بکنیم، بقیه آیات رو نبینیم و بعد تازه اونها رو هم به تعویل ببریم و الی آخر. این کار کسانیه که از نظر زمینه‌های معرفتی، زمینه‌های کسب معرفت لازم و صحیح قرآنی درشون وجود نداره. این نشون میده که خود افراد اگه بخوان از قرآن کریم استفاده بکنن، یک زمینه سازی باید کرده باشن، باید تصمیم گرفته باشن که در مسیر هدایت قدم بردارن. و الا اگر قلوبشون دچار زیغ باشه، متمایل به باطل باشن، ولو به قرآن هم مراجعه کنن، از قرآن میتونن استفاده های ناروا بکنند. بعد میفرماید که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. این هایی که کافر شدن باید بدونن که نه اموالشون و نه اولادشون اینها رو از خدا بی نیاز نمی کنه و اولئک هم وقود النار، اصلا اینها میشن جزء هیزم جهنم، جزء آتش زنه های جهنم. حالا در یه آیه دیگه داره که والحجاره، یعنی هم کفار هم سنگ ها اینها مایه های و مواد آتش هستند. نمونه تاریخی ذکر میکنه، این دیگه گفتن اشاره داره به بحث همون اتفاقی که در جنگ بدر افتاد که کثرت کفار برای اونها هیچ سودی نداشت، نه اموالشون نه اولادشون هیچ سودی براشون نداشت. یک نمونه تاریخی ذکر میکنه که این در سوره مبارکه انفال هم بود، میفرماید کده به آل فرعون، مثل شیوهی که فرعونیان در پیش گرفته بودند، والذین من قبلهم و کسانی که پیش از اونها بودند، کذبوا به آیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. اونها هم کفرشون و طغیانشون باعث شد که خدای متعال اونها رو مؤاخذه بکنه و مجازات بکنه در همین دنیا، البته عذاب آخرت هم سر جای خودش هست. قل للذین کفروا ستغلبون، یکی از معجزات قرآن کریم فرمودن که توی این آیه متجلی شده. قل ای پیامبر بگو للذین کفروا، به کسانی که کافر شده اند که ستغلبون. حالا در جنگ بدر که شکست خوردید این اولشه، ستغلبون. در آینده هم کلن کافران از مسلمانان شکست خواهند خورد، که برخی از مفسران فرمودن که هرچه تاریخ در واقع آمده به سمت خود ما، وقتی بررسی میکنیم میبینیم اسلام پیوسته در حال گسترش بوده، فقط پیروزی مخصوص جنگ بدر نیست، این در آینده هم چنین خواهد بود. به صيغه مضارع آورده و با سین، قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم. هم توی این دنیا مغلوب میشید، شکست میخورید، و هم این که به جهنم محشور خواهید شد و به سلمهاد. حالا اینجا آیه‌ای داره که مربوط به جنگ بدر میشه، قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا، برای شما یکی از آیات الهی در اونجایی که شما دو گروه بودید که با هم مواجه شدید متجلی شد. جنگ بدر برای شما آیتی از آیات الهی بود، شما در جنگ بدر دیدید که کثرت دشمن نفعی بهش نداشت، غرور نفعی به حالشون نداشت، و شما دیدید که ایمانی که شما داشتید به دردتون خورد، نصرت الهی رو شما با چشم خودتون دیدید. شما یه دونه اسب داشتید، اونا 100 تا اسب داشتن، شما یه تعداد بسیار اندکی شتر داشتید، اونا تعداد بسیار زیاد شتر داشتن، شما 300 و مثلا حدود 13 نفر بودید، اونا حدود 1000 نفر بودن، اما خب شما پیروز شدید، شما پیروز شدید. اینو مراقبت بکنید، دقت بکنید، این آیت الهی بود، جلو چشم شما اتفاق افتاد. فعتون تقاتلو فی سبیل الله، یه گروهی شما مسلمون ها بودید که هدفتون چی بود؟ مبارزه در راه خدا، نه در راه دنیا، نه در راه هواهای نفسانی. و اخرا کافره، یه گروهی هم گروه کافران بودن، یرونهم مثلیهم رأی العین، شما رو دو برابر می‌دیدند در صحنه قتال. حالا تو سوره مبارکه انفال فرمود که در قبل از جنگ اینا یقللهم، این شما رو کم می‌دیدند، خدای متعال شما رو در چشم اینها کم بهشون نشون داد، که گفتیم دلیلش این بود به لحاظ نصرت الهی، که یعنی اینها دیگه از مکه کمک نخوان، بگن نه ما، حتی بعضی ها به تمسخر میگفتن که همین بردگان ما برای مسلمان ها کافی هست، چیزی نیستن، اینا رو از بین میبریم. گرفتار ریا شده بودن، گرفتار غرور شده بودن، اونجا تعبیر بتر رو براشون به کار برد در سوره مبارکه انفال. و الله یعید به نصره من یشاء، اما خدا تأیید میکنه با نصرت خودش کسانی رو که بخواهد. البته باز میگیم که این مشیت خدا بر اساس حکمته، باید مسلمون ها این زمینه رو در خودشون به وجود بیارن، اهل استقامت و مقاومت باشن، اهل اطاعت از رهبر باشن، قوانین رو رعایت کنن، تشکل قوی داشته باشن تا نصرت الهی هم شامل حالشون بشه. با تفرقه و اینا نمیشه، که حالا در همین سوره هم در ادامه خواهیم داشت. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. جنگ بدر میتونه یک آیتی از آیات الهی در عرصه های مختلف، از جمله در عرصه امنیت سازی و مقابله به مثل و دفاع باشه برای اصحاب بصیرت. اما اگه کسی نخواد ببینه، خب نه دیگه. خب چه چیزی میتونه مانع بشه که ما جنگ بدر رو به عنوان یک آیت الهی نبینیم و از او درس نگیریم؟ دنبال دنیا رفتن، شیفته دنیا شدن، عاشق دنیا شدن. این تو اون سوره ها هم بود، از جمله سوره مبارکه انفال. اینجا هم خدای متعال این رو به عنوان یک امر راهبردی به مسلمان ها داره تذکر میده. هرچند که متاسفانه در جنگ احد این مسئله مورد توجه قرار نگرفت و مسلمان ها از همین ناحیه دچار شکست شدن. زین للناس حب الشهوات، برای ناس مردم استثنا نداره، برای یک قبیله نیست، دون قبیله. زین للناس حب الشهوات، برای مردم منفعت طلبی ها زینت داده شده، شهوات زینت داده شده، خواستنی ها زینت داده شده. انسان به گونه ای آفریده شده که دوست داره دنبال چیزهایی بره که به اونها میل داره، از اونها خوشش میاد. این خاصیت دنیا هست دیگه. از قبیل چی؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذالک متاع الدنیا. اینها متاع دنیا هست، ازش استفاده بکن، ولی عاشق و شیفتش نشو، اینها رو بر خدا مقدم نکن. زنان رو دوست دارید شما، فرزندانتون رو دوست دارید، اموال فراوان چه از جنس طلا چه از جنس نقره اینا رو دوست دارید، اسب‌های ممتاز نشاندار تربیت شده اینا رو دوست دارید. حالا امروز شما بگید انواع اقسام مثلا اتومبیل ها، هواپیما ها، کاخ ها، این چیزای جدید، حالا اینا مثال دیگه. ولی انعام، حیوانات، مرکب ها، ولی حرف، کشاورزی، زمین ها، اینها رو دوست دارید شما. ذالک متاع الحیات دنیا والله عنده حسن المآب. حواستون باشه که در نزد خدا حسن مآب هست. بهتره که و لازمه که زندگیتون رو یک جوری تنظیم کنید ای مسلمان ها که به خدا برسید، بازگشت شما به خدا باشه، به لقاء الهی برسید. حالا بحث حسن مآب بحث مهمیه که بعد به شکل مستقل این مفهوم رو مد نظر قرار بدیم و در یه وقتی انشاءالله بهش بپردازیم، که اینجا بحث جامعه سازیه، یعنی در عرصه حکمرانی نبوی، در عرصه جامعه سازی اونجا باید این رو بحث بکنیم. قناطیر، اموال زیاده. این قناطیر المقنطره مثل اینه که ما تو زبان فارسی میگیم طرف به آلاف و الوفی رسیده، یعنی ثروت زیاد. البته معنای اصلیش چیز دیگریه، به هر شیء محکم و مستحکم گفته میشه، مثل اینکه به پل مثلا گفته میشه قنطره، یا حالا کار لغوی اینجا چون بنا نداریم انجام بدیم ازش صرف نظر میکنم. بعد میگه قول، بگو ای پیامبر به این کسانی که عاشق و شیفته دنیا میشن و به خاطر دنیا تو رو ترک میکنن، صحنه جنگ رو ترک میکنن، به جهاد نمیان، اون لما تقولون مالا تفعلون مال اینا بود دیگه، موقع حرف که هست میگن ما آماده ایم، موقع عمل که میشه پرهیز میکنن از آمدن به جهاد و صرف امور دنیا میشن. قل به اینها بگو اعنبئکم به خیر من ذالکم، آیا خبر بدم به شما، معرفی کنم به شما چیزهایی بهتر از این متاع دنیا که شما دوست دارید؟ عنایت بفرمایید اصل بهره‌گیری از متاع دنیا مورد مذمت نیست، این یک امر انسانیه. بالاخره انسان غذا میخوره، لباس میپوشه، مسکنی داره، مرکبی داره، اینا که مشکلی نداره. آیه داره عشق ورزی به دنیا رو مذمت میکنه، اینکه فرد اونقدر غرق در دنیا بشه که دستور خدا رو فراموش بکنه، تقدم دنیا بر آخرت رو داره مذمت میکنه. للذین اتقوا، جواب للذین اتقوا، برای اونهایی که تقوا ورزیدند، دستورات خدا رو، واجبات و محرمات رو مقیدن که انجام بدن، اطاعت بکنن. للذین اتقوا، اونهایی که از خدا پروا دارن، حیا دارن، شرم دارن. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، باغ میخواهید خب نزد خدا براتون فراهمه. و ازواج مطهره، دنبال نساء هستید، اونجا ازواج مطهر، همسران پاک برای شما فراهم. و رضوان من الله، از همه اینها مهمتر رضای خدا برای شما هست. رضوان من الله، خدای متعال در مقام رضوان خودش شما رو جا میده. والله بصیر بالعباد، البته خدا میفهمه که شما چی کار میکنید. ممکنه یک کسی زندگی درستی داشته باشه، دیگران هم متوجه نشن، خدا میگه من متوجه میشم. والله بصیر بالعباد. و یک کسی هم ممکنه خیلی تظاهر کنه ولی نفاق ورزیده باشه، در واقع مؤمن نباشه، در واقع متقی نباشه. اینجا بحث اون مفهوم امنیت رو ازش استفاده میکنیم که داره امنیت رو علاوه بر بقای دنیوی به بقای اخروی هم تعریف میکنه، و بلکه اصالت رو میده به بقای اخروی و اینکه ما از متاع دنیوی باید در حد مورد نیاز بهره ببریم و عاشق و شیفته متاع دنیا نشیم. خب این متقین چه کسانی هستند؟ اینها هستند، الذین یقولون، متقین اینجوری میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، با خدا مناجات میکنن. در مناجات خودشون به خدا میگن که خدایا ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما رو بر ما ببخش، یا نتایج منفی اعمال ما رو برای ما ببخش. چون انسان یه کاری میکنه، حتی فکر میکنه که این کار خوبه، ولی بعدن یه دنباله هایی داره. ذنوب، ذنب، اون دنباله ها رو میگن، اون دنباله ها میبینی مشکل داشته، نتایج کار انسان میبینی که مشکل داشته. فقنا عذاب النار، و ما رو از عذاب آتش نجات بده. خدای ما دنبال امنیت کامل هستیم. این ویژگی اول که مناجات میکنن، از خدا میخوان که به اینها امنیت عطا بکنه، گناهانشون رو ببخشه و از عذاب جهنم اینها رو نجات بده. دو، از صابرین، اینها اهل مقاومتند، اهل استقامت در برابر گناهان، در برابر دشمنان و در برابر لغزشگاه ها هستند. و صادقین، اهل صداقت در عمل و رفتار هستند. و القانتین، اهل عبادتند، اهل اطاعتند، اطاعت با خضوع و خشوع. یه خورده که عبادت کردند غرور اینها رو نمیگیره، بگی که من کسی هستم که اینقدر عبادت کردم مثلا. و المنفقین، اینها انفاق میکنند، دست به جیب میکنند، برای مردم خرج میکنند، مشکلات مردم رو برطرف میکنند. و المستغفرین بالاسحار، اینها سحرها که میشه از رخت خواب نرم پا میشن، خواب رو میگذارن کنار، با خدا مناجات میکنن، نماز شب میخونن. در روایات آمده که مستاق اتم این مستغفرین بالاسحار نماز شب خوندنه و بالاسحار هم یستغفرون در جای دیگری خدای متعال فرموده. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو والعزیز الحکیم. آدمایی که اینجوریان میشن کارگزاران امنیت، اینا میتونن هم خودشون بگیم به امنیت رسیدن، برای خودشون امنیت تولید کنن، هم برای دیگران. اینها صلاحیتشون این کاری رو دارن. خدا گواهی میده به توحید خودش، ملائکه هم به توحید خدا گواهی میدن، اولوالعلم هم به توحید خدا گواهی میدن. قائما بالقسط، خدا که خدا هست در حال قیام به قسط، امور رو بر اساس قسط و عدل تنظیم میکنه. لا اله الا هو، باز توحیده. ببینید از اول سوره تا اینجا چند بار این لا اله الا الله رو گفت، پیام توحید رو گفت. هو العزیز الحکیم، این خدای موحد عزیز پرقدرت و حکیمه. باز عزت خودش رو، قدرت خودش رو حکیمانه به کار میگیره. حالا با این خدایی که آشنا شدید، پس بدانید که باید مطیع این خدا باشید. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام هست. قبلا راجع به دین صحبت کردیم. خود دین هم یعنی فرمانبری، یعنی یک مجموعه ای که آمده برای اینکه انسان ها از او اطاعت بکنن، اون رو مورد عمل قرار بدن تا به اهدافشون برسن. گفتیم میتونه دین الهی باشه، غیر الهی باشه. خدای متعال لب لباب دین رو اسلام تعریف میکنه، یعنی اینکه ما تسلیم خدا باشیم، تسلیم خدا باشیم. هر چه خدا گفت انجام بدید بگیم چشم، هر چه خدا گفت بگیم چشم. اما اینجا یه آسیب شناسی میکنه اهل کتاب رو، که اهل کتاب از این مسئله منحرف شدن، که اونها رو دیگه من نمیخونم، انشاءالله میگذاریم برای وقتی که بحث اهل کتاب رو مطرح میکنیم. در آیه 26 یه نکته ای رو باز داره که اون رو خدمتتون عرض میکنم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بحث های مطرح بود وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله می گفت، چه خودش می فرمود چه آیات قرآن نازل می شد، مثل همین آیهی که امروز خوندیم که فرمود که قل للذین کفروا ستغلبون، تو به کفار بگو که باز هم شکست خواهید خورد. زن آینده از آن اسلام هست. توی سوره صف هم داشتیم، تو چند تا سوره دیگه هم داریم، که اسلام دین جهانی خواهد شد، فراگیر خواهد شد. ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. خب اینجا هم که گفت ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم خدا باید باشیم، که بعد یه آسیب شناسی داره که متاسفانه اهل کتاب تسلیم خدا نیستند و آیات الهی رو تحریف میکنند، با اینکه پیغمبر رو میشناسن، میفهمن که این رسول اللهه، ولی ایمان بهش نمیارن. اینها تمسخر میکردن، میگفتن که اینا وضعشون اینه، بعد میگن که جهان در قلمرو به اسلام قرار خواهد گرفت. اینجا خدای متعال آمده جواب داده، میگه قل، ای پیامبر به اینها بگو اللهم مالک الملک توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. ای پیامبر تو اینجوری دعا کن، اینا پیام رو میگیرن، تو بگو اللهم مالک الملک، بار پروردگارا مالک ملک توی، فرمان روای حقیقی عالم توی، توت الملک من تشاء. تو این آیه 4 تا تشاء داره، تو اون آیه بعدی هم یه تشاء داره، میشه 5 تا تشاء. فرمان روای عالم رو به هر کسی که بخوای میدی و تنزل ملک من تشاء، از هر کسی که بخوای میگیری. و تو عز من تشا، به هر که بخواهی عزت میدهی، یعنی هم قدرت میدهی، چون عزت عزیز به معنای قدرت ابر قدرتیه. و تو ذل من تشا، هر کسی رو که بخواهی ذلیل میکنی، بیاد کل خیر، خیر دست توه، انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی توانا هستی، قدر و قدرت و اندازه هر چیزی دست توه. البته باز تأکید میکنیم که این تشا و این مشیت الهی بر اساس حکمته و مشروط به اینه که من انسان زمینه عزت رو در خودم فراهم کرده باشم. اگر ما دچار تفرقه بشیم، اگر نزاع بکنیم، که حالا تو آیات دیگه فرمودن این رو، خب خیر، این اتفاق نمیفته. خب یه آیه رو ازش عبور میکنیم. در آیه بعدی باز یه آیه هست که به بحث ما مربوط میشه، بحث تقیه در این آیه و البته دوتا آیه بعدیش مطرح شده. این امنیت تقیه ای رو هم اشاره میکنیم. لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. یک قاعده هست، یک سیاست، یک قانونیه که خدا متعال وضع کرده و رسول الله این رو ابلاغ میکنه. مؤمنان حق ندارند کفار رو به عنوان اولیاء خودشون انتخاب بکنن. اولیاء مؤمنان باید از مؤمنان باشن. شما حق ندارید از کفار اولیاء بگیرید. این اولیاء اینجا هم به معنای سرپرسته، هم به معنای دوسته، هم به معنای وابسته، به همه معانی هست. یعنی لازم نیست در یک معنا باشه، چنان که مفسران فرمودن و در روایات آمد. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، کسی این کار رو بکنه، این نظر خدای متعال به رسمیت شناخته نمیشه. خب این آیه هم در حوزه امنیت خارجی قابل استفاده هست و هم در حوزه امنیت داخلی و هم در بحث دشمن شناسی. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه شما به خاطر یک امر مهمی تقیه بورزید. تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی شما مدارا میکنی به خاطر اهداف مهمتر. یه ارتباط سوری و ظاهری برقرار میکنی ولی به خاطر اهداف مهمتر، برای حفظ دین و نیروهایی که در مبارزه هستند، شما برای یک مقطعی مدارا میکنی. البته این هم کاریست که باید توسط رهبر حکومت اسلامی مشخص بشه. یعنی اگر در عرصه سیاسی باشه، در عرصه نظامی باشه، جایی باشه که حکومت اسلامی وجود داره، این رهبر هست و حکومت هست که این حوزه ها رو مشخص میکنه. پس ما یک عرصه امنیت تقیعی داریم که فرد بنابه دلایلی به خاطر تحقق اهداف مهمتر یک اقدامی رو در ظاهر انجام میده که نباید انجام بده. مثل این که ما نباید تو آتیش بریم، انسان عاقل تو آتیش نباید بره، خب میسوزه. اما یک مسئلهی که وجود داره و یک واقعیتی که هست اینه که خب گاهی آتش سوزی میشه و افرادی تو این آتش سوزی ها ممکنه که جانشون رو از دست بدن. ما یه آتش نشانی ایجاد میکنیم، یه لباس ضد آتش ایجاد میکنیم، یه کسی این لباس رو میپوشه میره تو آتش، یا نه اصلا این لباس هم در دست فرد نیست که بپوشه این رو، میبینه زن، بچه، کودک، اینها تو آتش دارن میسوزن. یه فردی که توانمنده وارد آتش میشه برای اینکه اینها رو نجات بده. حالا وارد آتش میشه اینها رو نجات بده، ممکنه خودش هم یه آسیب مختصری ببینه. یه کسی داره غرق میشه، نامحرم هم هست، یه کسی دیگه میپره این رو نجات میده به خاطر یک امر مهمتر. پس تقیه سازش نیست، تقیه تعطیل احکام شرع نیست، تقیه یک نوع مبارزه است. شما تغییر تاکتیک میدی، تغییر روش میدی، تغییر مسیر میدی. کسی میخواد بره یه قله‌ای رو فتح کنه، بینه که جلوراش بسته است، راهش رو عوض میکنه، از یه مسیر دیگه میره، ولی بازم به سمت فتح قله و الالله المسیر. اگه یادتون باشه که پایان راه خدا هست، معاد هست، اون وقت تقیتون نمیتونه تقیه سازشکارانه باشه، از تقیه سوء استفاده نمی کنید، که آیه بعدی این رو مورد توجه قرار داده. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. گفتن یه عده بودن که با کفار رابطه و حفظ کرده بودن، میگفتن تقیه ایه. این آیه میگه که اون چیزی که در دل دارید پنهان کنید یا آشکار کنید فرق نمیکنه، خدا میدونه که شما تقیه واقعی دارید میکنید یا از تقیه دارید سوء استفاده میکنید. البته خب امروز هم هست، تو دنیای اسلام همیشه بوده که یه عده سوء استفاده میکردن، چنان که الان تو همین آیه محکم و متشابه هم همین بحث مطرح شد. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدایی که اون چه در آسمان ها و زمین هست رو میدونه، آیا نمیدونه که در دل شما چی میگذره؟ والله علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. یه روزی میرسه، روز قیامت، نمونه ای از قدرت الهیه که شما توی اونجا چه کار خیری کرده باشید اون رو حاضر میبینید، چه کار بدی کرده باشید میبینید، و اونجا دوست دارید که کاش من اون کارهای بد رو نکرده بودم، کاش از تقیه سوء استفاده نکرده بودم. تبد دو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، اون روز دیگه دوست دارید که کاش بین شما و بین این کار بدی که کردید فرسنگ ها فاصله بود. و یحذرکم الله نفسه، این بار دومه که میگه، در آیه 28 هم فرمود و یحذرکم الله نفسه، خدا هشدار میده به شما که از اوامر او سرپیچی نکنید، دستوری رو که به شما میده با دقت و به درستی اجرا بکنید. تأکید بر نظم، تأکید بر اجرای قانون در جامعه اسلامی بر اساس این آیات شریفه فوق‌العاده زیاد تأکید شده. در سوره های مختلف شما میبینید که حتی نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و آله که میفرماید و ما ینطق عن الهوى، یا میفرماید ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ولقطعنا عنه الوتین. پیغمبرم حق نداره از قوانین خدا تخطی بکنه. اما خب این یکی از آسیب های جوامع اسلامیه که حتی کشور خود ما، که افراد تلاش زیادی میکنن برای دور زدن قانون، برای قانون شکنی، برای تخطی از قانون. خیلی مسئله مهمه. اگر در یه جامعه نظم، قانون، اینها شل باشه، اون جامعه دچار مشکلات فراوانی میشه. الله رؤوف بالعباد، این دستوراتی که خدا به شما میده، چون خدا به شما مهربانه، نسبت به شما رؤوفه، این قوانین به درد خودتون میخوره. این که میگه از تقیه استفاده بکنید جایی که پای اهداف مهمتر در میانه، این به نفع شماست. و این که میگه از تقیه سوء استفاده هم نکنید، باز به نفع شماست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ای پیامبر به اینها، به مؤمنین بگو که اگه شما خدا رو دوست دارید خب از من اطاعت بکنید. علامت محبت خدا اینه که از رسول خدا هم اطاعت کنید، از ائمه هم اطاعت کنید، از فقیه جامع شرایط هم اطاعت کنید، از رهبران الهی، از دستورات خدا اطاعت بکنید. فتبعونی، از من اطاعت کنید. یحببکم الله، اون وقت خدا شما رو دوست خواهد داشت. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما رو خواهد بخشید. والله غفور رحیم، خدا هم غفور آمرزنده است، هم رحیم مهربانه. قل، باز میگه ای پیامبر بگو، اطیع الله و رسول، ای مؤمنان از خدا و رسول اطاعت کنید. فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، اگه اعراض کنید از خدا و رسول اطاعت نکنید جز کافران خواهید بود و خدا کافران رو دوست ندارد. بعد از این آیه، یعنی بعد از آیه 32، الگوهایی معرفی شدن که همون آل عمران هستند. البته غیر از آل عمران، حضرت آدم، حضرت نوح و آل ابراهیم هم معرفی شدن بعد آل عمران، که این سوره به همین خاطر آل عمران نامیده شده. آیه 33 هست، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین، اینها الگوهای شما هستن. بعد دیگه ماجرای حضرت مریم سلام الله علیها آمده. غیر از ماجرای حضرت مریم، خب تولدشون، حضرت تولد فرزندشون حضرت عیسی ذکر شده در آیات 35 تا 60 که اینجا بحث مباحث مربوط به حکمرانی در عرصه خانواده است که انشاءالله در اون بحث خواهیم گفت. بعد بحث مباهله در آیه 61 مطرح شده و همینطور در آیه 64 بحث امنیت جهانی مطرح شده که آیه 64 رو خدمتتون آیه 64 رو خدمتتون تلاوت میکنم و به عنوان پایان مباحث امروز این آیه رو تقدیم میکنم. محضر شما در محضر این آیه هستیم، تعبیر دقیق تر این هست: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. خب راهکار اسلام برای ایجاد امنیت در سطح جهان چیه؟ آیا اسلام دنبال اینه که فقط امنیت رو برای مسلمان‌ها فراهم کنه؟ خیر، اسلام چون دین جهانی هست میخواد امنیت رو برای همه جهانیان فراهم کنه، برای همه انسان‌ها فراهم کنه، برای همه مستضعفان. لذا در این آیه با توجه به اینکه خب در مدینه و اطراف مدینه یهودیان بسیار زیادی زندگی می‌کردن که حالا انشاءالله در جای خودش بحث رو انجام خواهیم داد، می‌فرماید که شما این اهل کتاب رو دعوت بکن. البته این اختصاصی به یهودیان نداره، شامل مسیحیان هم میشه، شامل همه اهل کتاب و ادیان ابراهیمی در واقع میشه. بگو ای پیامبر، یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، ای یهودیان، ای مسیحیان، تعالوا الی کلمت سوا، بیایید ما برگرد یک کلمه‌ای که میان ما و شما مشترکه متعهد بشیم به یه سری مواردی. این کلمه سوا چیه؟ توحیده دیگه. این ادیان، ادیان ابراهیمی هن دیگه، یعنی هم دینی که حضرت موسی آورده، هم دینی که حضرت عیسی آورده که البته تکمیل شریعت حضرت موسی بود، و هم دین اسلام. اینا همه به حضرت ابراهیم برمیگرده دیگه، فرزندان ابراهیم هن، اینا فرزندان اسماعیل و اسحاق هن، فرزندان یعقوب هن دیگه. خب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، یه کلمه ای که بین ما و شما مشترکه. خب چی هست؟ یک، الله نعبد الا الله، متعهد بشیم که متعهد بشیم بر توحید، متعهد بشیم بر عبادت خدا، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت که پیام همه انبیای الهی بوده، متعهد بشیم بر عبادت خدا، فقط در برابر خدا سرخم کنیم، نه در برابر طاغوت ها، مقید باشیم به عبادت خدا. دو، ولا نشرک به شیئا، شریک برای خدا قرار ندیم. سه، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، جز خدا برای خودمون اربابی انتخاب نکنیم. حالا در یکی از آیات دیگه هست که میگه اتخاذ ارباب شرکه. رب ما خدا هست، غیر از خدا کسی دیگری رو به عنوان ارباب انتخاب نکنی. این تولو فقول اشهدو به انا مسلمون، اگر ای پیامبر اینها اعراض کردن، قبول نکردن، تو بگو که ما تسلیم خدا هستیم، ای مردم گواهی بدهید که ما اینها رو رعایت میکنیم، ما فقط خدا رو عبادت میکنیم، ما به خدا شرک نمیورزیم، و ما غیر از خدا ارباب دیگری نداریم، ارباب ما خدا هست. اگر رسول الله هم میاد، رسول الله رهبری است که پیام خدا رو برای ما میاره و خودشم مقید به اطاعت از خدا، خودشم خدا رو رب ما میدانه و ارباب ما میدانه. اگر از ائمه هم اطاعت میکنیم، مال اینه که بندگان خدا هستن و خدا رو به ما معرفی میکنند. این بخش اول از این سوره که سعی کردیم خیلی مختصر البته پیش بیاییم، انشاءالله در جلسه بعدی ضمن اشاره مختصری به برخی از آیاتی که در مسیر بحث ما مربوط میشن به حوزه امنیت سازی و الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت، انشاءالله آیات جنگ احد رو هم مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بده با قرآن روز به روز منوستر بشیم و نقشه زندگی خودمون رو بر اساس اونچه که در قرآن کریم آمده و تفصیل و تبیین اون در فرمایشات معصومین علیهم السلام آمده تنظیم بکنیم. به جهان اسلام، به امت اسلامی خدایا توفیق بده که روز به روز با قرآن بیشتر معنوس بشن و از قرآن به عنوان نقشه زندگی خودشون استفاده بکنن. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر شیخ حسینی، در خدمت حضرت عالی و اساتید گرانقدر هستم که از فرمایشات استفاده بکنیم.
خیلی ممنون. سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلام، همچنین خدمت حضرت عالی و همه اساتید و دوستانی که در جلسه تشریف دارن. از شما هم تشکر میکنیم که بالاخره همه زحمت جلسه برده شماست و ما توفیق داریم که به این بهانه هر هفته در محضر قرآن باشیم. خدمتتون عرض کنم که ظاهرن دوستان هیچ کدوم به صورتی وصل نشدن که بتونن، همه به صورت شنونده وارد شدن. اونطوری که من در جلسه دارم میبینم، آقای دکتر بهنام هم تشکر کردن. یه چند سوال دارم ولی فکر کنم امروز چون شروع سوره بود احتمالا توی ادامه بحث احتمالا بیشتر پرداخته میشه، من خیلی تصدیل نمی کنم. فقط اون بحث فقیه فکر میکنم که آقا به از منظر حکمرانی و کارآمدی امروز خصوصا تو بحث سیاست خارجی خیلی به کار ما میومد. هر آینی هم که در آخر فرمایشتون تلاوت فرمودید، حالا به نوعی اون امنیت سازی کشور اسلامی رو با اهل کتاب داشت بحث میکرد. اینا هم فکر میکنم که اگر سلا بدونید یه خود تفصیل بیتر بحث کنید. در این حد خب جای دیگه گفتم، ولی من فکر میکنم که مثلا تقیه امروز اگر توی حکمرانی بخواد استفاده بشه یا اون کلمه استراء رو امروز بخوایم در روابط فرض کن حالا جمهوری اسلام ایران و کشورهای که در واقع به یه نوعی اهل کتاب محسوب میشن، اینو ترجمانش به ادبیات امروز بشه صورته، اگر صداتون نیستید حالا توی جلسات آینده تفصیلی تر بفرمایید. من فکر میکنم که حداقل خیلی کاربردی و امروزی هست. من دیگه زیاد وقتو نگیرم، خواستم ببینم بعد آقای تیموریم تشکر کردن. اگر بزرگواران نکته‌ای دارن نمیتونن بفرمان، مکتوبم بفرمان، من با دکتر منتقل میکنم. ظاهرن بله، ظاهرن نکته‌ای نیست. جناب استاد ما خدمت حضرت عالی هستیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. نکات خوبی رو حضرت عالی اشاره فرمودید. چون ما بحث سیاست داخلی و سیاست خارجی رو جداگانه بحث خواهیم کرد، یعنی حکمرانی نبوی در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی جز مباحث ما خواهد بود، لذا بعضی از اینها رو ادامه بحثش رو اونجا انشاءالله خواهیم آورد. من میخواستم به این نکته توجه بدم که در سوره مبارکه آل عمران، البته حق مطلب اینه که اگه ما وقت می داشتیم این آیاتو با این منظر همشونو می خوندیم و با حوصله در واقع بحث می کردیم، اما من نگران حوصله دوستان هستم که حوصله‌شون سر بره و در واقع تو این بحثی که الان داریم خیلی کلی بحث رو پیش میبریم، ولی چشم، من این بحث تقیه رو و روی کرد و کاربردش در عرصه سیاست خارجی و همینطور بحث کلمه سوا رو انشاءالله در اون بحث سیاست خارجی و الگوی حکمرانی نبوی در عرصه سیاست خارجی انشاءالله اونجا با یه تفصیلی و یه مقدار دقت به این نکاتی که شما فرمودید انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. الان بیشتر دنبال، یعنی در سوره مبارکه آل عمران دنبال الگوی امنیت سازی دفاعی هستیم، در سوره مبارکه انفال دنبال الگوی امنیت سازی از نوع مقابله به مثل بودیم، اینجا میشه از نوع دفاعی. حالا در سوره ها و مباحث بعدی انواع دیگری داره که انشالله به مرور که این موارد رو بحث میکنیم اینها روشن خواهد شد، چنان که یک بحثی هم خواهیم داشت انشالله در آینده درباره خود بحث جنگ و صلح و اینکه هستی شناسی جنگ در تفکر اسلامی و قرآنی چگونه هست، آیا در نگاه قرآن کریم جنگ یک امر ضروری است یا یک امر غیر ضروری است. مثلا آنگونه که رئالیست ها مطرح میکنند که تحت تأثیر در واقع مباحث داروین هستند در حوزه تنازع بقا، یا آنگونه که مثلا مارکسیست ها مطرح میکنند بحث تز و آنتی تز و سنتز رو، و اینکه به گونه ای از جنگ یک تلقی جبری دارند و اینکه جنگ ضروری در واقع زندگی بشر هست و هیچ راه گریزی ازش نیست، در واقع در اختیار انسان شاید نیست، چون کسانی که تنازع بقا رو مطرح میکنن بحث بقای موجودات برتر رو نتیجه این تنازع بقا میدانن، که همیشه میان موجودات ضعیف و قوی جنگ هست، موجود ضعیف از بین میره، موجود قوی میمونه، و به این ترتیب هست که خط تکامل در تاریخ ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا خواهد کرد. یا مارکسیست ها که نه، هر چیزی در درون خودش ضد خودش رو داره با تکیه بر اصل تضاد. خب دیدگاه اسلامی چیه درباره جنگ؟ و اینکه ما چند نوع جنگ داریم. این رو جنگ های حق، جنگ های باطل، این رو هم ان شاء الله ما باز در آینده یک بحث مستقلی خواهیم داشت که در واقع بیشتر میشه از نوع فلسفه امنیت، این بحث فلسفه جنگ ذیل فلسفه امنیت مطرح میشه، این رو هم باز جزء مباحثمون هست که انشالله در آینده بهش خواهیم پرداخت. و البته اجمالا عرض میکنم که دیدگاه اسلام دیدگاه جبری بودن جنگ نیست، اجمالا این در خاطر دوستان باشه، هرچند که اسلام به عنوان یک پدیده و امر واقع جنگ رو در این عالم مادی میپذیره، یعنی میگه جنگ هست، ظالمانی هستند، اینها ظلم میکنند به مظلومان و خدای متعال از انسانهای موحد و توحیدی انتظار داره که برای دفاع از این مظلومان اگر راه چاره ای نبود جز اینکه به جنگ اقدام بکنن، به جنگ اقدام بکنن. یعنی در یک مواردی ما جنگ های مشروع و عادلانه داریم از نظر دین که دو تا شما تا حالا وارد بحث شدیم، یکی از نوع مقابله به مثل و تقاص بود که در سوره مبارکه انفال مطرح شد که خب می دانید که حکم تقاص در فقه الان هم همینه، و یکی هم جنگ دفاعیه که پاسخ به تجاوز دشمنه که در سوره مبارکه آل عمران انشاءالله در جلسات بعدی مطرح خواهیم کرد، و البته انواع دیگری از جنگ هم در قرآن مطرح شده و معرفی شده که اونها رو هم خواهیم گفت. یعنی این تقسیم مشهور به جنگ های ابتدایی و دفاعی این کافی نیست، بلکه در قرآن کریم به نظر میرسه که انواع مختلفی از جنگ مطرح شده. شاید مثلا 7-9 رو ما بتونیم به استناد آیات قرآن ذکر بکنیم از جنگ هایی که مشروعه، و انشاءالله اینها رو میگذاریم برای جلسات آینده.